سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت بریتانیا وضعیت امنیتی در افغانستان را بی‌ثبات خوانده میگوید که به احتمال زیاد تروریستان به اجرای حملات تروریستی در افغانستان تلاش میکنند. حکومت بریتانیا در اعلامیه‌ای که روز شنبه 21 اکتبر در سایت رسمی آن منتشر شد گفته که اگر شهروند بریتانیا هستید و قبلا در افغانستان زندگی میکردید، باید قبل از سفر خطرات امنیتی، محل اقامت و مسئولیت خود را به دقت در نظر بگیرید. اعلامیه می‌افزاید که خطر حملات تروریستی در داخل و یا اطراف اماکن مذهبی و در طول مراسم و جشن‌های مذهبی مانند ماه رمضان وجود دارد. حکومت بریتانیا همچنین گفته که خطر دستگیری شهروندان بریتانیایی در افغانستان وجود دارد و ممکن است که حکومت بریتانیا از همچون رویدادها مطلع نشود و مشکلات جدی در زمینه تامین ارتباط و یا دسترسی به خدمات کنسولی وجود دارد. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان میگوید که بعد از این موترهای مسافری نمیتوانند که بالای سقف خود بار حمل کنند. این وزارت روز شنبه 21 اکتبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که به خاطر مسئولیت مسافران و تطبیق استانداردها به رانندگان موترهای مسافربری دستور داده شده که از حمل بار روی سقف موترهایشان خودداری کنند. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان همچنین گفته که در جریان بررسی و کنترل موترهای مسافربری در کابل، چوکی‌های اضافی و غیر استاندارد نیز از شمار بس‌های مسافربری حذف شده است. به عقیده کارشناسان، حمل بار اضافی بالای سقف موترهای مسافربری می‌تواند توازن موترها را برهم زده، باعث چپش شدن آنها شود. دی افغانستان بانک تحت کنترل طالبان میگوید که امروز یکشنبه 22 اکتبر 14 میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام به بازار عرضه خواهد کرد. دی افغانستان بانک در شبکه ایکس یا توییتر سابق از صرافی ها، شرکت های خدمات مالی و بانک های تجارتی خواسته که در این داوطلبی شرکت کنند. بانک طالبان با همچو اقدام ها ارزش واحد پول افغانی را نسبتا ثابت نگه داشتند، اما شکایت های وجود دارد که قیم مواد خوراکی و سایر مواد مورد نیاز اولیه هنوز بلند است. پس از آن که 20 لاری حامل کمک‌ها از طریق گذرگاه سرحدی رفعه به نوار غزه رسید، ادارات سازمان ملل متحد دیروز 21 اکتبر خواستار آتش‌بس فوری و دسترسی نامحدود به کمک‌های بشری در سراسر غزه شدند. در اعلامیه مشترک اداره توسعه‌ای UNDP، صندوق نفوذ UNFPA، صندوق حمایت از کودکان یونیسف و اداره غذای سازمان ملل متحد WFP و سازمان صحی جهان WHO گفته شده که آنها خواستار آتش‌بس با دسترسی فوری و نامحدود بشردوستانه در سراسر نوار غزه هستند تا به کارمندان و نهادهای بشری اجازه داده شود که به افراد ملکی نیازمند برسند، جان آنها را نجات داده و از رنج بیشتر انسانی جلوگیری کنند. جنگجویان حماس در 7 اکتبر بر قلمرو اسرائیل حمله کردند و بیش از 1400 تن را کشتند. از آن زمان اسرائیل نوار غزه را هدف بمباران قرار داده و به گفته مقامات صحی در غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، در اثر حملات اسرائیل بر نوار غزه بیش از 3500 تن که عمدتاً افراد ملکی بودند کشته شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان صحی جهان می گوید که مردم در مناطق زلزله زده همچنان در ترس و نارامی دائمی به سر می برند. یکی از زلزله زدگان که در زیر خیمه زندگی می کند بر رادیو آزادی می گوید:
یک هفته بیشتر شما بیامده اینجا نی روخانی نی برنج هیچ چنی خدا تالی یک پرنونی که این پچگر کسر تال بخوره.
مقام های محلی طالبان در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا می گویند که امسال ده ها جریب زمین کشت کوکنار و بنگ را در این ولسوالی تخریب کردند، اما دهقانان می گویند که طالبان هیچ کشت بدیل به آنان پیشنهاد نکردند.
امسال یکم سال خشکی و گندمام چندان فایده نکرده که به خاطر لولک زده که اون سیاوک چی سالا قبل خوب بوده که ما تریاک کشت میکرده یکم فایده میکرد.
در گزارش های خارجی خواهید شنید که حکومت جرمنی میگوید که 200 میلیون یورو دیگر را با اوکراین کمک خواهد کرد. مسافران و رانندگان خواهان باز شدن هرچه زودتر شاهرای سالنگ شدند. یکی از این راننده ها میگوید
اگر راه سالنگ به زودی جور نشه ایراها خیلی مشکل است که در زمستان که مردم مسافرت کنه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. امروز یک شنبه 3 میزان 1402 شمسی که برابر است به 22 اکتبر 2023 میلادی. می پردازیم به نشر گزارش‌های خبری این ساعت برنامه دری. در حالی که در آغاز فصل زمستان هوا رو به سردی است، بیم آن می رود که مردم در مناطق زلزله زده ولایت هرات با مشکلات جدی صحی مواجه شوند. سازمان صحی جهان می گوید که مردم در مناطق زلزله زده همچنان در ترس و نارامی دائمی به سر می برند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
دیشب جا خوب بودیم، می کودکا ورق می رقیق می کشیم، ما اینا رو به غلاخ می گرفتیم. بابا لرزم آده، نیک لرزم نیامده.
شب گذشته پایین ترین درجه حرارت هوا در هرات 10 درجه سانتیگراد بود و پیش بینی می شود که امشب به 8 درجه کاهش یابد. در حالی که حدود دو هفته از زلزله های پیهم در هرات می گذرد، اداره سازمان صحی جهان در افغانستان روز شنبه 21 اکتبر در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که مردم در مناطق زلزله زده همچنان در حالت ترس و ناآرامی به سر می برند. این سازمان در یک گزارش تصویری گفته که دیدن رنج مردم آسیب دیده در این مناطق دلخراش است. در گزارش سازمان صحی جهان، قریه چاهک از مربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات دیده می شود که همراه با چند قریه همجوار آن به طور کامل تخریب شده. چاهک قریه کوچک که زمان 1200 خانواده در آن زندگی می کردند اکنون به ویرانه تبدیل شده. قریه چاهک در نتیجه زلزله دوم در 11 اکتبر ویران شد، اما خوشبختانه تلفات جانی در قبال نداشت، زیرا باشندگان این قریه با هراس از زلزله 7 اکتبر در بیرون از خانه هایشان زندگی می کردند. آنها هنوز هم در فضای باز زندگی می کنند، زیرا دیگر خانه برای زندگی ندارند. بانک روزها هنوز در هرات گرم است، اما برای خانواده های دارای اطفال که شبها را بیرون از خانه می گذرانند می تواند مشکلات صحی جدی ایجاد کند. عایشه یک باشنده ولسوالی زندجان که شبهای سخت را در زیر خیمه در یک پارک شهر هرات سپری می کند برای رادیو آزادی گفت
شه یک کمپل نداره بالا خوب کنه، خدا قسم دیشت تا صبح خونه که امتر روزا خوشی بوده، هنه امتر یک هفته بیشتر شما بیامده، یعنی چه نی روخانه نی برنج هیچ چنه، خدا تالی یک پرنونه که امتر چگر کاسب تال بخوره.
بر اساس گزارش ها اخیراً یک خانم کهنسال به دلیل سردی هوا در زیر یکی از خیمه های آسیب دیدگان زلزله در پارک ترقی در شهر هرات جانش را از دست داده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در اثر زلزله های اخیر در ولایت هرات 21500 منزل مسکونی ویران شده و 17000 خانه دیگر به طور جدی آسیب دیده است. بر اساس این محاسبات حدود 154000 تن به شمول 7500 زن حامله متاثر شدند. همچنین در مناطق زلزله زده شبکه خدمات صحی برای حدود 580000 تن از باشندگان آن به شدت آسیب دیده و 40 مرکز صحی در نتیجه زلزله های اخیر در هرات کاملا تخریب شده است.
مقام‌های محلی طالبان در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا می‌گویند که امسال ده‌ها جریب زمین کشت کوکنار و بنگ را در این ولسوالی تخریب کردند، اما دهقانان شکایت می‌کنند که طالبان هیچ کشت بدیل به آنان پیشنهاد نکردند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک دهقان محلی آغاز می‌شود.
مون کشت کوکنار ما نزدیک واصل ده شد، امارات اسلامی آمدن و تمام کشت کوکنار ما را تخریب کردند و از بین بردند.
سراج احمد 35 ساله در خانه کاگل در ولسوالی بالابلوک در ولایت فرات در غرب افغانستان زندگی می کند. او سالهای سال در زمینهایش کوکنار کشت می کرد و از این طریق قاید خوب به دست می آورد. اما او میگوید که امسال نیروهای طالبان کشتزارهای کوکنار او را تخریب کرده هند. این دهقان محلی که سرپرست اشواز و خانواده‌اش است شکایت میکند که مقامات محلی طالبان هیچ کشت بدیلی به او پیشنهاد نکرده هند.
ما بالای همین چند جریب زمین که کوکنار کشت کردیم زیاد مصرف هم کردیم، خود را با قیمت بسیار خریداری کردیم، خیلی مصرف کردیم، اما بدون این که با ما کمک کند و یا در بدیل کوکنار هم کاری کند دوشار از کشت ما تفکر میکنند و وقت با دیکنم کمک کنند کار نشوند. بسیار ظلم است که زمین های کشاورزان را که نزدیک با سلده باشند تفکر کنند.
خشکسالی، کمبود بذر اصلاح شده و کود کیمیاوی از مشکلات اصلی دهقانان فرا به ویژه کشاورزان ولسوالی بالا بلوک و فرا است. عزیز الله 26 ساله یک دهقان محلی دیگر در قری کاریز ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا میگوید که امسال به دلیل ممانعت طالبان مجبور شده که در زمینش گندم بکارد. اما او میگوید که گندمش به دلیل خشکسالی حاصل خوب نداده و نگرانش کرده است.
امسال یکم سال خشکی بود، گندمام چندان فایده نکرده که به خاطر لولک زده که اون سیاوک چی همه خاطر دیگه خیلی فایده نکرده که سالا قبل خوب بوده که ما تریاک کشت میکرد یکم فایده میکرد. خانواده ما خیلی بله، ما 8-9 نفر خانواده ما نه اینا رو نمیتونن اون بده دیگه، یکمک وضعیت ها خراب و کار امنی داخل افغانستان.
دهقانان ولسوالی بالا بلوک نگران هستند که اگر حکومت طالبان از آنان حمایت نکند میزان ناداری در این ولسوالی افزایش خواهد یافت. مولوی نبی جان قمندان امن طالبان در ولسوالی بالا بلوک و فرا است. او بیان که از همکاری با دهقانان و فراهم کردن کشت بدل چیزی بگوید میگوید که آنان مصمم به تخریب مزارع کوکنار و کشت بنگ در این ولسوالی هستند. او برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تقریبا در 6 ماه گذشته کسانی که کوکنار کشت کرده بودند 150 جریب زمین را تخریب و از بین بردیم و به تازگی کشاورزانی که بنگ کشت کرده بودند تقریبا 20 تا 30 جریب آن را تخریب و از بین بردیم و به تمام مردم خبر فرمان منع کشت کوکنار و بنگ را که توسط شیخ صاحب عبدالله صادر شده به آنان رسانیدیم و مردم هم وعده کردند که دیگر کوکنار و بنگ کشت نمی کنیم و کسانی که کوکنار و بنگ کشت می کنند و آنها برخورد قانونی صورت میگیرد و دوسیه هایشان را به محکمه میسپاریم.
کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدری که نگرانی های همیشگی جهان به ویژه کشورهای همسایه افغانستان بوده است. اما طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان فرمان در مورد منع کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر صادر کردند. در این فرمان بر ایرای کمک های بدیل به دهقانان تاکید شده بود. اما نظر به شکایت دهقانان، حکومت طالبان تا حال نتوانسته است که کشت بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار دهد. با وجود فرمان رهبر طالبان، بر اساس گزارشی که در ماه سپتامبر 2023 توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد منتشر شد، قاچاق متفتامین که به نام شیشه یا کریستال هم معروف است، در افغانستان و کشورهای همسایه در حال افزایش است. به اساس گزارش ها، ایالات متحده امریکا از سال 2022 تا نیمه سال 2021 میلادی بیش از 9 میلیارد دلار را در حمل مبارزه با مواد مخدر، مواد کشت کوکنار و تداوی معتادان در افغانستان به مصرف رسانیده است. پس از خروج کامل نیروهای بین المللی از این کشور و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 هجری خورشیدی این کمک ها قطع شد. کارشناسان زراعت میگویند که حکومت طالبان باید در بخش تهیه کشت بدیل دهقانان محلی را یاری رسانند. عبدالله حلیزه فعال زراعتی در فرا به حکومت طالبان چنین پیشنهاد میکند.
در ولایت فرا اقلام زیاد زراعتی پربازده وجود دارند که میشوند به حیث بدیل خشخاش انتخاب گردند و داقین هم آشنایی کامل با آنها دارند. به طور مثال کاشت پنبه، کاشت حبوبات، باغداری و محصولات گلخانه‌ای، تمام اینها بدیل های میتوانند باشند برای مواد مخدر.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از نیروهای امنیتی حکومت پیشین که حالا در ایران و پاکستان مهاجر هستند میگویند که اگر به افغانستان فرستاده شوند با تهدید مرگ روبرو خواهند شد. آنان در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کردند که ممکن با اخراج اجباری مهاجرین از این کشورها آنان نیز به افغانستان دیپورت شوند. سخنگوی حکومت تا طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در گذشته در واکنش به گزارش‌های قتل نظامیان پیشین گفته که آنان به عفو عمومی اعلام شده از سوی رهبرشان پایبند هستند. این در حال است که هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش اخیر خود در اواخر ماه سنبله از ثبت بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری از جمله 218 مورد قتل نیروهای امنیتی نظام پیشین خبر داده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در میان مهاجران غیرقانونی که قرار است به گونه اجباری از ایران و پاکستان اخراج شوند، افغانهای هم شاملند که در نظام پیشین جمهوریت در صفوف نیروهای امنیتی وظیفه اجرا کردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به نیت گرفتن پناهندگی به این کشورها آمدند و اگر دوباره به افغانستان فرستاده شوند با تهدیدات امنیتی روبرو خواهند شد. یکی از سربازانی که در صفوف نیروهای اردوی ملی نظام جمهوریت وظیفه داشت و حالا به پاکستان مهاجر شده بدون گرفتن نامش بر رادیو آزادی گفت:
یکی از نظامیان قبل بودم در دوره جمهوریت، کجا جای من خطر بود، من خدا دوشه کشیدم در پاکستان، هیچ احساسی خطر میکنیم، یه وقتی ویزه ما تمام شده برای ما مشکل است، که ما را پس که اگر دیپورت را تایج افغانستان و جانی ما در خطر از خط کسد ما اونجا زیر تقریب هستیم.
او می گوید برای برنامه مهاجرت امریکا اقدام کرده، اما با گذشت دو سال هیچ گونه پاسخی دریافت نکرده است. به همین گونه یکی از نظامیان پیشین نظام جمهوریت که به ایران پناهنده شده نیز نگرانی مشابه دارد. او که نیز نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت:
من یک تن از بریتمالان نیروهای ویژه دولت سابق بودم، اساس مشکلاتی که پیش آمد غیر قانونی آمدیم و هیچ مدرک ندارم، اولادم در افغانستان است، بچار بسیار مشکلات است، در سفارت اینجا کوشش کردم که پاسپورت به دست بیارم، نتانستم افغانستان، اگر بیم شاید دچار مشکلات شوم، بخاطر که خدمتگار وطن بودم.
این که زندگی نظامیان حکومت پیشین در افغانستان تا چه حد مسئول است، این را از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما وی تا زمان نشرین گزارش با پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما وی در گذشته گفته بود که رهبرشان عفو عمومی اعلام کرده است و زندگی تمام سربازانی که در نظام پیشین وظیفه اجرا کردند در حاکمیت آنان مسئول است. این در حال است که جبهه آزادی افغانستان که در برابر طالبان فعالیت میکنند روز یک شنبه گذشته در صفحه یک خود ادعا کرده بود که طالبان دو سرباز امنیتی نظام پیشین را که در ولسوالی دولتشاهی ولایت لغمان با شلیک مر میکشتند. نگرانی نظامیان حکومت پیشین در حال مطرح میشود که دفتر معاونت سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود که به تاریخ 26 ماه سنبله نشر شده گفته بود که از آگوست سال 2021 تا 30 ماه جون سال 2023 میلادی طالبان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری علیه نظامیان پیشین جمهوریت انجام دادند. در گزارش گفته شده است که این موردها شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدات می‌شود. در این گزارش که زیر نام نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین نشر شده بود، آمده که حداقل 218 مورد قتل فراقانونی مقامها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین در این مدت ثبت شده که به گفته یونما برخی هایشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیفخانه و شمار دیگر با بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیدند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این گزارش را به دور از حقیقت خوانده و گفته بود که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام جویی به گونه جدی توسط ارگانهای مربوط حکومتشان بررسی شده که تعداد آنها محدود است. حکومت موقت پاکستان برای مهاجران غیرقانونی از جمله افغانان تا پایان ماه اکتبر مهلت داده که این کشور را ترک کنند. سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان حدود 8 روز پیش یک بار دیگر تاکید کرد که در قسمت عملی ساختن پلان اخراج مهاجران غیرقانونی از این کشور هیچ گونه سازشی نخواهد کرد. به همین گونه احمد وحیدی وزیر داخل ایران هم روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که مهاجران غیرقانونی باید این کشور را ترک کنند.
و حالا نگاه داریم به جهان. حکومت جرمنی میگوید که 200 میلیون یوروی دیگر را با اوکراین کمک خواهد کرد. این در حال است که رئیس جمهور اوکراین گفته که ترکیه در هفته‌های آینده در مالتا در مذاکرات درباره راه‌های پایان دادن به حمله روسیه بر اوکراین شرکت خواهد کرد. مالتا در 28 و 29 اکتبر میزبان مذاکرات صلح اوکراین خواهد بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یوخان فلاسبرت، کمیشنر حکومت جرمنی در امور بازسازی اوکراین، در جریان سفر اخیر خود با اوکراین متعهد شده که جرمنی یک کمک 200 میلیون یورویی دیگر معادل 212 میلیون دلار آمریکایی را برای حمایت از آموزش، مراقبت‌های سی، تأمین آب آشامیدنی و همچنان بازسازی در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول وزارت تعاون و توسعه اقتصادی این کشور گفته که از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین تا اکنون جرمنی حدود 1 میلیارد یورو را برای اهداف ملکی در اختیار اوکراین قرار داده است. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه 21 اکتبر پس از یک تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که با همتای ترکیهش در مورد دور بعدی مذاکرات فرمول صلح در مالتا صحبت کرده است. پس از نشست‌های مشابه در شهر جده در عربستان سعودی و کوپنهاگن پایتخت دنمارک در اوایل سال جاری، کشور مالتا در 28 و 29 اکتبر میزبان دور بعدی مذاکرات صلح اوکراین خواهد بود. رئیس جمهور زلنسکی گفته که ترکیه در این دور مذاکرات شرکت می‌کند و صدای مقتدرانه و موضع خود را ارائه خواهد کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی در شبکه تلگرام نوشته که در این صحبت تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه علاوه بر فرمول صلح اوکراین در مورد امنیت غذایی و وضعیت شرق میانه نیز گفتگو شده است. این در حال است که تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد و مقامات اوکراینی دیروز نیز گزارش دادند که با اعلام هشدارهای حملات هوایی در چندین منطقه این کشور افراد ملکی بیشتر در نتیجه گلوله‌باری و حملات هوایی تازه روسیه در مناطق جنوبی و شرقی اوکراین کشته یا زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، مسافران و رانندگان خواهان باز شدن هرچه زودتر شاهراه سالنگ شدند. آنان میگویند که رفت و آمد از مسیرهای دیگر برایشان دشوار و پرهزینه است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
جام جهانی کرکت
این بار در خاک هند.
به شمول تیم ملی کرکت افغانستان، 10 تیم برتر کرکت جهان در این جام مشترک دارند.
جام جهانی کرکت را لحظه به لحظه با من ذبیح الله شهزاد از رادیوی آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که بیش از 40 روز از مزدود شدن شاهراه سالنگ برای رفت آمد مردم و وسایط خرد و بزرگ می‌گذرد، هنوز هم این شاهراه بازگشایی نشده است. این شاهراه به دلیل بازسازی برای هر گونه تردد بسته شده است. شماره از مسافرانی که از کابل به ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور رفت آمد دارند، شکایت دارند که سفر از راه‌های بدیل این راه زمانگیر، دشوار و پرهزینه است. مینا که تازه از شهر مزار شریف به کابل آمده است، در مورد به رادیو آزادی گفت:
خراب است. شده می رود. من مردم را دیدم زیاد به تکلیف هستند. ساعتا انتظار ماندیم. کرن سیمت شده. در گذشته شارای سالنگ بسیار خوب رفت آمد می کردیم. از حکومت می خواهیم که هرچی زودتر راه سالنگ را باز کنند.
احمد شایب یکی از باشندگان کابل که چند روز پیش به جوزجان سفر کرده، در مورد دشواری های راه های بدیل سالنگ میگوید:
ما خود ما رفته بودیم، راه بسیار زیاد مشکل داشت، جایی که موتر بند میمون پایان میشد، مسافرها موتر را تیله میکردن تا که موتر از او گل و خاک نور آمد. اگر راه سالنگ به زودی اونجور نشه، این راه ها خیلی مشکل است که در زمستان که مردم مسافرت کنه.
پس از مزدود شدن شاهراه سالنگ در 19 مای سنبله سال روان، به دلیل بازسازی اساسی تونل سالنگ، وسایط مسافربری و باربری بیشتر از کوتل شیبر و یا خواک پنشیر رفت آمد میکنند. زبیر یکی از رانندگان درباره مشکلات راه های بدیل سالنگ به رادیو آزادی گفت:
ترکمان خراب میشه، تا به هفته ها موتر ها میماند، مستری نیست اونجا، رستوران ها نیست اونجا، به این مشکلات مواجه هستیم.
این اطلاع نماینده یکی از شرکت های مسافربری نیز میگوید: به دلیل خرابی جاده ها، فعالیت بس هایشان را روزانه از 20 موتر به 1 موتر کاهش دادند.
خیلی زیاد شده، نه پوز میمونه، نه پمپر میمونه، هیچی نمیمونه، کلش
یکم پرجه میشه خلاصه، اینکه در راه چون خامد در کو کمر میخورد در جنب میخورد. از این طرف هم که میره اون طرف ترمی میکنه، از طرف هم که میره.
او تایید میکند که کرایه یک نفر از 750 افغانی به 1300 افغانی افزایش یافته است، زیرا با گفته ایوای مسیر طولانی شده، مصارف تیل زیاد شده و وسایتشان بیشتر دچار مشکلات تکنیکی میشوند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که کار شاهراه سالنگ را سرعت بخشیده و هر چه زودتر این شاهراه را برای رفت آمد موتورهای مسافربری و باربری باز کنند. محمد اشرف اخشناس مسئول مطبوعاتی وزارت فواید عامه حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی و پرسش‌ها در این باره نشد، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که پروژه های سرکسازی زمانگیر است. بر زمانی که کار بازسازی تونل سالنگ تمام شد، این شاهراه برای مسافران و موتور ها باز خواهد شد. شاهراه سالنگ یکی از مسیرهای عمده ترانزیتی است که نو ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان را به کابل و ولایت های شرقی و جنوبی وصل می کند که روزانه با صدها موتر از این شاهراه رفت آمد می کنند. تونل سالنگ برای نخستین بار میان سالهای 1958 و 1964 در مدت 6 سال ساخته شده است که هر از گاهی به ترمیم نیاز دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. پیام ها و نظریات شما
موقعی که طالب آنجا آمد، من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به گرمیزون های حقوق بشر بوری بین الملل برسون.
اکثر این ماجرینی که نمیجا آمده تمامش ماجرین دولت سابقه هستن در پاکستان. تمام ماجرین در اگه آمده قدبار به سر میبرن. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوست پولیس میه مارز دروازه میگیره از دان خانه میگیره میبره بدر پس در زبان میبره.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت دو سال میشد که منعیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است و هم به علت ناامنی هایی که در خود پاکستان صورت می گیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین بیندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون ما خود ممو زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن، همین مشکل مهاجرین افغانستان رو به هر نحوی که میشه مشکلش حل بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است. بازداشت‌ها از طرف پلیس هنوز هم ادامه داره. کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر خدای نخواسته حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یا به انداختن به زندان ها، یک فاجعه انسانی در پاکستان رو خواهد داد.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi-r. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا خلاصه خبرها. حکومت بریتانیا وضعیت امنیتی در افغانستان را بی‌ثبات خوانده می‌گوید که به احتمال زیاد تروریستان و اجرای حملات تروریستی در افغانستان تلاش می‌کنند. حکومت بریتانیا در اعلامیه‌ای که روز شنبه 21 اکتبر در سایت رسمی آن منتشر شد گفته که اگر شهروند بریتانیا هستید و قبلا در افغانستان زندگی می‌کردید، باید قبل از سفر خطرات امنیتی، محل اقامت و مسئولیت خود را به دقت در نظر بگیرید. اعلامیه می‌افزاید که خطر حملات تروریستی در داخل و یا اطراف اماکن مذهبی و در طول مراسم و جشن‌های مذهبی مانند ماه رمضان وجود دارد. حکومت بریتانیا همچنین گفته که خطر دستگیری شهروندان بریتانیایی در افغانستان وجود دارد و ممکن است که حکومت بریتانیا از همچون رویدادها مطلع نشود و مشکلات جدی در زمینه تامین ارتباط و یا دسترسی به خدمات کنسولی وجود دارد. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان میگوید که بعد از این موترهای مسافری نمیتوانند که بالای سقف خود بار حمل کنند. این وزارت روز شنبه 21 اکتبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که به خاطر مسئولیت مسافران و تطبیق استانداردها بر رانندگان موترهای مسافربری دستور داده شده که از حمل بار روی سقف موترهایشان خودداری کنند. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان همچنین گفته که در جریان بررسی و کنترل موترهای مسافربری در کابل، چوکی‌های اضافی و غیر استاندارد نیز از شمار بس‌های مسافربری حذف شده است. به عقیده کارشناسان، حمل بار اضافی بالای سقف موترهای مسافربری می‌تواند توازن موترها را برهم زده، باعث چپش شدن آنها شود. دی افغانستان بانک تحت کنترل طالبان میگوید که امروز یکشنبه 22 اکتبر 14 میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام به بازار عرضه خواهد کرد. دی افغانستان بانک در شبکه ایکس یا توییتر سابق از صرافی ها، شرکت های خدمات مالی و بانک های تجارتی خواسته که در این داوطلبی شرکت کنند. بانک طالبان با همچون اقدام ها ارزش واحد پول افغانی را نسبتا ثابت نگه داشتند، اما شکایت های وجود دارد که قیم مواد خوراکی و سایر مواد مورد نیاز اولیه هنوز بلند است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. حالا با هم برنامه ویسل را می شنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی اختصاص می‌یابد به پیروزی و صعود تیم ملی فوتبال افغانستان به دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال و مقدماتی جام ملت‌های آسیا و نیز علت استعفای عبدالله المطیری سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان که توسط بازیکنان در شب مسابقه برکنار شد. در این برنامه با هر یک نعمت الله رحیمی، کارشناس و خبرنگار ورزشی و نیز علی اسکر لعلی، مدرس فیفا، مصاحبه انجام دادیم تا در این موارد بحث داشته باشیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوب و سرحال و سرمند باشین. در ابتدا تبریک میگم پیروزی بسیار خوب و ارزشمند تیم ملی فوتبال افغانستان را در برابر تیم ملی مغولستان که در خود مغولستان یعنی در شهر اولانباتار تانست که این تیم را یک بار صفر شکست بده. مهمانای بسیار عزیز را در برنامه با خود داریم. علی اسکر لعلی مدرس فیفا و همچنان نعمت رحیمی از جمله کارشناسان و خبرنگاران از رابطه ورزشی. در ابتدا خوب است که از لعلی صاحب بپرسیم که این پیروزی را آیا پیش بینی میکردن با وجود از اینکه حاشیه‌ای بسیار بزرگ در عقب از این بازی نهفته بود و در شب که گذشت المطیری از طرف ملی پوشان افغانستان کنار گذاشته شد و خیلی از حاشیه‌های دیگر. اگر لعلی صاحب در رابطه با اینکه افغانستان با وجود از اینکه مربی نداشت این مسابقه را برد، چقدر شما پیش بین بودین در رابطه با این نتیجه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما شهزاد عزیز، خدمت دوست عزیز ما رحیمی عزیز، خبرنگار ورزیده کشور. چیز واضح است که تقریبا همه کسایی که تا اندازه از فوتبال آگاهی دارن پیش بین بودن که تیم ملی افغانستان از این مسابقه صعود میکنه، چون ما از نگاه ظرفیت و توانایی خود برتر بودیم از هر نگاه از تیم مغولستان کرده، به او خاطر انتظار از اینکه ما صعود کنیم و به دور بعدی و به دور گروهی را پیدا کنیم مشهود بود از ام اول، و خوشبختانه که صعود کردیم که بر همه هموطنان عزیز و هواداران فوتبال افغانستان صعود تیم ملی کشور به دور گروهی تبریک میگم.
بسیار خوب. رحیمی صاحب دیدگاه شما چی است؟ حتما از حاشیه ها تجریان قرار گرفتین در پیش از مسابقه و همچنان خود شما هم قسمی که بیشتر پیش از برنامه ما صحبت داشتیم از عمق تیم ملی در جریان بودین که چی ها گذشت در شب گذشته. اگر معلومات بدین که چقدر شما این پیروزی که به دست آمد شما فکر میکنین که افغانستان میتونست برنده شود با وجود نابسامانی های بسیار بزرگی که برای تیم ملی افغانستان پیش آمد؟
با سلام خدمت شما شهزاد عزیز و همچنین جناب استاد لعلی و همه کسانی که ما رو میبینن یا میشنون، امیدوارستم که خوب و خوش باشین. خدمتتون عرض کنم که پیروزی 1-0 که تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی رفت به دست آورد یک پیروزی شکننده بود. در فوتبال همیشه پیروزی های 1-0 ممکنه که تغییر کنه و حتی پیروزی های 2-1، و شرایط بسیار شکننده بود. اما خب دقیقاً یک روز پیش از اینکه بازی برگشت برگزار شود، تیم ملی فوتبال افغانستان بسیار دچار یک حاشیه بزرگ شد که البته این حاشیه مربوط او روز هم نبود، از تاجیکستان کلی خورده بود و تیم ملی فوتبال افغانستان در تاجیکستان به زمانی که حضور داشت با مدیریت فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنین با کادر فنی تیم ملی فوتبال افغانستان با مشکل خورده بود. یک مقدار پولی که تصور میشه از طرف فدراسیون فوتبال عربستان سعودی برای فوتبال افغانستان کمک شده بود، بازیکنان اعتقاد به این داشتن که باید سهم از این پول داشته باشن و در نهایت حتی حاضر نبودن که در تاجیکستان حتی وارد زمین شون. خب 20,000 دلار آقای کارگر بین بازیکنان اونجا تقسیم میکنه، تیم به زمین میره و بعد با تیم حاضر نبوده که به مغولستان بره. با وعده و وعیده که داده میشه تیم به مغولستان میره و در اونجا حاشیه ها بسیار بزرگ میشه. البته خود آقای المطیری هم وعده داده بوده که مشکل حل میکنه، که در مغولستان مشکل حل نشده متاسفانه. حاشیه ها بسیار در اونجا جدی میشه و نماینده فدراسیون فوتبال در مغولستان مجبور میشه که به فیفا بزنه و از اونها بخواهد که مقداری از پولی که فدراسیون فوتبال افغانستان در اختیار فیفا هست از او به حساب بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان واریش شوه، و در نهایت حاشیه ها مجبور به این میشه، منجر به این میشه که بازیکنان بگوین که ما زیر نظر المطیری دیگه بازی نمی کنیم، چون خود المطیری هم وعده مالی داده بوده به بازیکنان که به او عمل نمی کنه در مغولستان و این حاشیه ها بسیار بزرگ میشه. خب من فکر میکردم که بدون سرمربی و با این حاشیه ها تیم ملی فوتبال افغانستان یک مقدار دچار مشکل شود، اما فکر میکنم که این مسئله به بازیکنان انگیزه داده بود تا در زمین بیشتر بدون بهتر کار کنن و اینکه خودشون مربی رو کنار گذاشته بودن مجبور بودن که بیشتر از گذاشته بدون و تلاش کنن و در نهایت منجر به این شد که تیم افغانستان بازی رو ببره. اما ما در پایان این بخش از حرفای شما میگم که اتفاقی که در تیم ملی فوتبال افغانستان در مغولستان افتاد یک حادثه دو سر باخت است برای فوتبال ما، به دلیل از اینکه اگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در المتحری که استعفا داده و رفته و در خداحافظی کرده رسما، اگر مربی بره از تیم ملی فوتبال، فکر میکنم که ما در گذشته هم یک مقدار دچار بازیکن سالاری در تیم ملی فوتبال افغانستان بودیم، فوتبالی که از نظر مدیریت متاسفانه دچار ضعف است و مشکل داره، فوتبالی که در واقع پایه و اساس فوندانسیون نداره، اما میخواد سقف خودش در یک هوای آزاد بنا کنه، فوتبالی که بیشتر متمرکز روی تیم ملی بزرگسالان است و میخواد از اونجا برعکس از بالا به پایین فوتبال بسازه و پشتوانه درست هم نداره، این فوتبال دچار مشکل میشه. با این وضعیتی که آنها مربی رفته و ما دچار بازیکن سالاری میشیم و مربی بعدی هر کسی اگر باشه وقتی به تیم میایه، دیگه فکر میکنم این اثرات این بازیکن سالاری و اتفاقاتی که در مغولستان برای تیم ما افتاد در برای مربی بعدی هم خواهد. اگر مربی بمانه و نره، مجبور است که بسیار از این بازیکن از تیم خودش کنار بذاره که یک ضربه است برای فوتبال افغانستان، چون فوتبال در درون خودش به دلیل نداشتن لیگ‌های منظم و پشتوانه سازی و بازیکن خوب مجبور هست که با این بازیکن‌ها در این مرحله حساس که کمتر از یک ماه باز هم باید در مسابقات مرحله دوم مقدماتی و گروهی هست برای شرکت‌منتری است نسبت به مغولستان، تیم بسیار قوی قطر هست و تیم های هندوستان و دیگه تیم ها، فکر میکنم که فدراسیون در اون صورت مجبور هست که سازش کنه با این بازیکن‌ها.
درست لالی صاحب، شما هم در صفحات مجازی تان پوست های را گذاشته بودین، لحظه به لحظه اپدیت میکردین جزئیات رختکن تیم را و همچنان حاشیه هایی که در مسابقات رخ داد و همچنان قبل از مسابقه، یعنی در شب گذشته چیزایی که اتفاق افتاد. اگر شما چیزایی که میدانین شریک بسازین با شنوندگان و بینندگان که اونا بیشتر بدانن که چی اتفاق افتاد که در نهایت المتحری امروز شاید با دل پر از درد و خاطره ناخوش، با وجود از این که در صفحات مجازی بسیار به شکل حرفه‌ای خداحافظی کرد، ولی قسمی که از صحبت‌های آقای رحیمی و همچنان شما ما دانستیم، فکر میکنم که شب و روز خوش را سپری نمیکنم آقای رحیمی.
خب چیزایی که آقای رحیمی گفتن کاملا دقیق است، چیزایی است که ما هم خبر دارم از موضوعات و در صفحه خود هم نشر کردیم. ما آرزو داشتم که مسائل فنی و مسائل حرفه‌ای آقای المتحری باعث اخراج از تیم ملی شوه و که متاسفانه تو نشد، مسائل مالی باعث شد که حاشیه های ایجاد شوه در تیم ملی و آقای المتحری بالاخره مجبور ساخته شد که از تیم ملی کنار بره. این موضوع به حالتش باقی نخواهد ماند. من فکر میکنم که برالوه ای که طوری که آقای رحیمی گفتن، ما دو سرباخت داریم در این موضوع که از یک طرف اگر آقای المتحری بره، ما بازیکن سالاری را در تیم ملی شاید خواهد بودیم و اگر نره، تعداد از بازیکنان خارجی از تیم ملی باید کنار برن. این موضوع بسیار موضوعی است که باید روش تمرکز شود. فدراسیون فوتبال افغانستان باید یه مدیریت کنه. متاسفانه طوری است که مدیریت در فدراسیون فوتبال افغانستان بسیار ضعیف است. مدیریت فدراسیون فوتبال افغانستان از فوتبال داخل افغانستان مشهود است. فوتبال افغانستان فقط مانده فوتسال که بچه‌هاش در خارج هستن و فوتبال که در اکثر بازیکنانش در خارج هستن و ما نمیتونیم تنها با بازیکنان خارجی و یک تیم ملی را داشته باشیم بقیه فوتبال افغانستان اصلا وجود نداشته باشه. به این خاطر ما امیدوار است که بسیار سال است و متاسفانه از چندین سال به این طرف هم کدام انتخابات در فدراسیون فوتبال افغانستان با کنه پیستوهایی باعث شده که خودکامگی ها در فدراسیون فوتبال اوج بگیره و هر کس فوتبال افغانستان فقط از خود بدانه. فوتبال افغانستان مربوط به ملت افغانستان است و مربوط به تمام مردم افغانستان است و کسایی که در فدراسیون فوتبال افغانستان خادم فوتبال افغانستان باید باشن، نه ای که خود آقای فوتبال فکر کنن.
درست. رحیمی صاحب، سوال که اکثرا مردم مطرح میکنن ای که میگن که آقای عبدالله متعیدی در سطح تیم ملی فوتبال افغانستان نبوده و حتی بازیکنان ملی پوش هم این موضوع را از طریق خبرنگاران بر مردم انتقال دادن که گفتن که المطیری در سطح ما نیست و به می خاطر با اونا درگیر شدن و اینا را به یک نوع کنار گذاشتن. و دیگه ای که موضوعات غیر حرفه‌ایه که مثلا اخراج بازیکنان در برابر قرقیزستان و همچنان بعضی حاشیه‌های دیگه که پیش آمد، سیمای درست از ورزش افغانستان و فوتبال افغانستان و جهانیان مخابره نکرد آقای متعیری. به نظر شما چقدر حضور و موجودیت آقای متعیری در ادامه میتونست که به ضرر فوتبال افغانستان تمام شود؟ و یا ای که اگر به ضرر تمام نمیشد، آیا دیدگاه شما چیست؟ میتونست مثبت باشه یا اینکه چیگونه؟
سلامت باشی، سوال بسیار خوبی است. به خاطر که ببینید، من برای شما بگویم که با وضعیتی که فوتبال افغانستان و جایگاهی که فوتبال افغانستان در آسیا و در دنیا داره، قطعا مربیان درجه اول دنیا به این فوتبال نمیآید. شما انتظار نداشته باشین که سر الکس فرگوسن، خوزه مورینیو، جوزپ گواردیولا یا کارلو آنجلوتی بیاین هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان رو به عهده بگیرن. تمام مربیانی که ما پیش از این در فوتبال افغانستان داشتیم با حاشیه‌های زیاد روبرو شدن. یک زمان بود بحث خارجی و داخلی مطرح بود، یک زمان بود باند آلمانی در تیم ملی فوتبال افغانستان مطرح بود و یک زمان حاشیه‌های بسیار زیادی که گفتن فلان بازیکن با فلان مربی فلان بازی‌ها را فروختن و نتایجش به حریف عمدن واگذار کردن. ما تصوری نیست که هر مربی چی پیش از چی بعد از وقتی وارد فوتبال افغانستان شود چیزی خیلی متفاوت با آقای المطیری یا مثلا انوش دستگیر یا مربیان اینچنین نخواهد بود. و ما تصور میست که اگر مدیریت در فدراسیون فوتبال درست باشه، که من با آقای استاد لالی کاملا موافق هستم، مدیریت فدراسیون فوتبال افغانستان کاملا مشکل داره. فدراسیون فوتبال افغانستان سال هاست که انتخاباتش برگزار نکرده و در اونجا کسانی هستن به گفته استاد لالی که خودشان رو به جایی که خادم فوتبال بدانن آقای فوتبال میدانن و فوتبال در واقع گارانتی و مخصوص به خودشان میدانن. مشکل مدیریت باعث شده که اتفاقات بیفته. اصول فوتبال و مدیریت فوتبال میگه که بازیکن باید در جای خودش باشه، رئیس فدراسیون و کادر رهبری فدراسیون باید در جای خودش باشه، بازیکن در جای خودش باشه. وظیفه بازیکن تمرین و بازی و پوشیدن پیراهن تیم ملی با افتخار و تلاش برای به اهتزاز در آوردن بیرق و آوردن خوشی به لبان مردم یک سرزمین است. وظیفه بازیکن نیست که تشخیص بده که این مربی آیا دانش لازم برای هدایت این تیم داره یا نداره. وظیفه بازیکن نیست که ترکیب تیم بچینه. وظیفه بازیکن نیست که در مسائل فنی، تمرین و مسائل دیگه یک مربوط به مربیان هست دخالت کنه. اگر مدیریت یک فدراسیون درست باشه و همه چیز سر جای خودش باشه، من میگم اگر فدراسیون فوتبال افغانستان یا هر فدراسیون دیگه به جای المطیری حتی یک چوب چارتراش هم اگر در وسط زمین بگذاره، بگه اینمی سرمربی شماست، بازیکن حق اعتراض و حق ای رو نداره که بگوید که این چوب چهارتراش لیاقت هدایت ما رو نداره. فرض میکنیم که آقای المطیری امور خمی که بازیکنان میگن آدم هست که از نظر فنی در سطح این بازیکنان مثلا نیست،
یا از نظر کنترل اعصاب و روان خودش مشکل است، اما هیجان زیاد داره، مشکل داره. خب این مسئله آیا باید یک روز پیش یا یک شب پیش از یک بازی بسیار مهم که مردم همه چشم دوختن به اون بازی، بسیار از طرفداران ورزش افغانستان باور کنه شب گذشته راحت نخوابیدن، همه نگران بودن که فردا بازی چطور میشه، این بازی که سرنوشت ساز است و ما به اصطلاح یک برد یک گله شکننده داریم، فردا با این اختلافاتی که در تیم ملی به وجود آمده فردا چه اتفاقی خواهد بیفته؟ آیا من میگم که اگر تمام حرفایی که بازیکنان میگن در حالی که این وظیفه بازیکن نیست، تمام حرفایی که بازیکنان میگن درست، آیا زمان مطرح کردن این مسئله یک روز پیش یا یک شب پیش از بازی با مغولستان است؟ نه. ما حتی از هم مسلکان خود ما و شما، از خبرنگارا همی گله رو دارم. من میگم عزیز دل، ما باید یاد بگیریم که هر چیز را هر زمانی نباید مطرح کنیم. ما بسیار چیزها از درون تیم ملی فوتبال افغانستان میدونستون، خدایش میدونستون، شب گذشته دیروز هم میدونستون، ولی مطرح نکردون به دلیلی که ما باید به خود ما یاد بدیم، باید یاد بگیریم که برادر وقتی که منافع پای منافع ملی در میان است، وقتی که یک تیم ملی ما در یک مقطع بسیار حساس رفته به یک جایی رسیده که فردا بازی مرگ و زندگی پیش رو داره، شما حوصله کنید. همی اختلاف همی که آقای المطهری بد، آقای المطهری بیدانش، بی کنترل، همی رو میتونستن بازیکن‌ها با رئیس فدراسیون، با کادر فنی، کادر رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان در درون تیم حل کنن و بگوین برادر اینمی آدم در سطح این تیم نیست. اگر شما میخواین تیم پیشرفت کنه، اگر تیم میخواین تیم در مرحله بعدی برای یا در مرحله بعدی نتیجه بگیره، لطفا یک مربی بهتر بیارین. به این دلایل این آدم صاحب صلاحیت نیست. خب میتونستن این کار کنن، چرا باید این رو به رسانه‌ها بکشونن؟ چرا باید به تمرین نرن؟ چرا باید مثلا بگوین ما در این مسابقه حاضر نمیشیم؟ خب اینها نشان میده که حاشیه های تیم ملی فوتبال افغانستان از جنس دیگریه، از جنس حاشیه های نیست که ما در دنیای فوتبال در کشورهای دیگه، خب در همه فوتبال دنیا حاشیه وجود داره، در تیم های باشگاهی هست، در تیم های ملی هست، اختلاف بین بازیکن و مربی پیش میاد، بسیار از مربیان بلد نیستن با ستاره ها کار کنن، یعنی تا یک زمان خوب کار میکنن، وقتی که بعضی از بازیکنانشون بزرگ میشن، مشهور میشن، تبدیل به سوپر استار میشن، بعد مربی ها نمیتونن، بعضی از مربی ها با اینا خوب کار کنن. این اتفاقات در دنیای فوتبال افتاده، بارها هم افتاده، یکی دوتا هم نبوده. سر الکس فرگوسن زمانی که دیوید بکام در منچستر یونایتد بود با چوکی زد در پیشانی بکام و پیشانی بکام شکسته بود و بکام از تیمش بیرون کرد، بکام رفت در رئال مادرید. خب اتفاقات چیز تازه‌ای نیست، اختلاف بین بازیکن مربی، ولی به شکلی که در تیم ملی فوتبال افغانستان اتفاق افتاد، من فکر میکنم در هیچ کجای دنیا سابقه نداشت و یک چیز بسیار جدید بود و بسیار بد بود. و ما باز هم تکرار میکنم که این حاشیه‌ها و اتفاقات یک حاشیه و اتفاق دو سرباخت است که به فوتبال افغانستان شدیداً صدمه میزنه.
درست لالی صاحب، ما 16 نوامبر مسابقه داریم در برابر تیم ملی فوتبال قطر که همکنون مدافع عنوان قهرمانی برای آسیا هستند و بدون شک صعودشان به جام ملت‌های آسیا چیکر به جام جهانی هم آسان است، قسمی که به جام جهانی هم حضور داشتند در خود قطر. با 31 روز که ما وقت داریم به اون مسابقه و مربی هم نداریم، به چقدر سختی ما چندین ماه انتظار کشیدیم که یک مربی، حالا چی حرفه‌ای چی غیر حرفه‌ای، پیدا شد در افغانستان، چقدر میتونه ما را در برابر تیم‌های قطر، هند و کویت که حریفان ما هستن در دور دوم مقدماتی جام جهانی و جام آسیا، ما را یعنی از لحاظ فنی دچار مشکل بسازه؟
خب چیز واضح است که هر تیم ملی که برای مسابقات آمادگی میگیره، برای یک تورنمنت آمادگی میگیره، با یک برنامه دقیق که منظم باشه ضرورت داره. زمانی که همت یک رهبر برای تیم وجود نداشته باشه، این برنامه هم وجود نمی داشته باشه. ما مطمئن هستم که تیم ملی به زودی نمیتونه مربی که خوب به قدر کافی خوب باشه و بتونه برنامه درست برای مسابقات گروهی بچینه پیدا کنیم. اولی که فدراسیون فوتبال افغانستان از امکانات مالی خوب برخوردار نیست و دومی که برنامه درست هم ندارن. هیچ اول ای که استخدام آقای المطهری در از اول اشتباه بود و نباید این کار میشد. وقتی که شده بود باید کوشش میشد که آقای المطهری افس شود تا مسابقات مقدماتی تمام شود. ما تیم ما ظرفیت از زیر داره که در مسابقات مقدماتی را به جام ملت‌های آسیا را پیدا کنه اگر برنامه درست داشته باشیم. ما فکر نمی کنیم که از دور گروهی دوم ما بتانیم مستقیم صعود کنیم به جام ملت‌های آسیا، یعنی از جمله دو تیم برتر باشیم. ما مطمئن نیستم، مخصوصا با آسیایی که وجود آمده، اما ما دو سال بعد میتونیم در مرحله بعدی، مرحله گروهی بعدی تیم طور آماده بسازیم که از تیم های ضعیف در مرحله می باشن که ما بتونیم به جام ملت‌های آسیا در جمله شش تیم باشیم، شش تیم برتر باشیم، شش گروه می باشد، شش گروه چهار تیمی در مرحله بعدی که دو از او گروه میتونیم به صفت تیم اول صعود کنیم به شرطی که برنامه درست داشته باشیم و مربی درست باشه که برنامه درست چینده بتانه. و می خاطر نظر ما ایست که ما نباید روی مرحله بعدی گروهی زیاد تمرکز کنیم، بلکه ما به مرحله بعدی گروهی بعدی زیادتر تمرکز داشته باشیم، چون تیم های سوم چهارم به مرحله آخر را پیدا میکنه، آخر گروهی را پیدا میکنه که بر از او برنامه چینی درست شوه و بتانیم دو تیم داشته باشیم که به صفت تیم اول از گروه خود صعود کنه.
بسیار خوب لالی صاحب، یک چیزی که من میخواستم بگویم این است که شما گفتین در مرحله گروپ A که ما با قطر، هند و کویت هم گروه هستیم، یعنی افغانستان باید اول شوه یا تیم های اول و دوم مستقیم به ایشیا کپ را پیدا میکنه؟
تیم های اول و دوم مستقیم به جام ملت‌های آسیا را پیدا میکنه و میره و تیم های سوم و چهارم به مرحله بعدی میره که ما روی از این حساب کنیم ما از تیم های جمله تیم سوم یا چهارم میباشیم که به مرحله بعدی میریم، یعنی مرحله آخر که در اون مرحله شش گروه چهار تیمی می باشه که هر تمام سرگروه ها و جام ملت‌های آسیا صعود میکنه. از جمله 18 تیم صعود کرده می باشه، شش تیم باقی میمونده باشه، اوکی، و شش تیم از این گروه صعود میکنه. دو سال بعد است ما برنامه ریزی ما باید طویل مدت باشه، نه این کوتاه مدت. ما نمیتونیم روی کوتاه مدت طور سرمایه گذاری کنیم که اگرچه درست است که باید برازی گروه آمادگی داشته باشه، آمادگی خوب، اما ما باید واقع بینانه طور برنامه ریزی کنیم که ما تیم داشته باشیم دو سال بعد که در مرحله آخر بتانیم تمام تیمایی را که تیمای نسبتا ضعیف هستن اونا را از گروه خود از پیشوری خود برداشته بکنیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند